Betty.
خیلی متشکرم از این دعوتی که آقای دکتر نوازی فرمودند در بنده. فکر می‌کنم که آدم باید خیلی جرأت و جسارت داشته باشه که از تبریز بیاد و در شیراز فارسی سخن بگوید و من در فارسی سخن بگوید. بنابراین این رو به اتمام جهد من بذارید که نمیدونم که ابعاد ماجرا چی هست و به خودم این جرأت رو میدم. اما اول از دیگه اول دکتر دوستان دو محلم به دو مهران هم کلاسی سابقه بنده گمان پشتوانی و داره این که من خیلی نرزم اینجا پیش رو تشکیل کنم و به مناسبت این صحبتی هم که شد از یک هم شهری و یه نام رو دارم که شرط تبدیلی مقالاتی که فارسی را چه شده است با این همه حرفای لطیفی که درش هست که در عربی یکیش هم نیست کسی بوده که به حرفا میدونستی که چی میگه تا حد زیادی میدونستی قبل از محروس که چی میگه اما به بخش هم داره دکتر سرگیان که وارد این بحث شدن ولی یه نفر دیگه هم هست برادر کمتر شناخته شده ابن عطیل معروف در کتاب فکرم الادب الکاتب هست اگر اشتباه نکرده باشن در اون اوایلش وقتی به شاهنامه اشاره میکنه میگه که عجم کتابی داره به نام شاهنامه نا وحوت قرآن القوم قرآنشونه و در تا عربی چیزی از این قبیل کارا گفته نشده البته نگفته که اصلا نمیتونسته که گفته بشه به دلایل خیلی اساسی که من نه در تخصص من هست و نه چیزی در این زمینه ها میدونم که بگم اینجا هم جاش نیست اما حضور من اهل ادبیات نیستم گفتن آقای دکتر تمالی حضور من در اینجا به دلیل اشتباه نوشتن یه مقاله درباره سعدی و اندرنام نویسی سعدی و کوشش برای توضیح اینکه اهل ادب که یک موضوع خیلی جالبه شد خوشبختانه اشاره شد اهل ادب به تا چه حدی ادبیات رو نمیتونن بفهمن یا در فهمش کاملا به بیراهه میرن از این قبیل که بیبین این از اون گرفته این از اون گرفته اگر هم فرض کنیم که همه اونها رو سعدی از متنبی گرفته باشه سعدی سعدی و متنبی هم متنبی هیچ وقت این جای اون رو نخواهد رسیده اگر هم زنده بود نمیتونست که توش برابری بزنه با سعدی با سعدی خب این میخوام برگردم به این بگم که چرا اینطوره چرا در ادب فارسی چرا چه اهمیتی داره و ببخشید من تو نه حواس پرتی دواها رو هم نگردم من مجبورم نخوردم که حالا خیلی خوب نیست ولی سعی کنم که ایران بگم فکر میکنم که زمانی رو رسیده که ما ادب فارسی رو در افق اندیشیدن ایرانی نمیگم اندیشه ایرانی به دلیل خاصی که اندیشه مفهوم مشخص در تاریخ فکر داره، نوعی از اندیشیدن ایرانی هست که در یک جایی که توضیح خواهم داد منتقل میشه از فیلسوفان و اهل اندیشه نظری، منتقل میشه به ادب فارسی، و در اینجاست که ادب فارسی یک مستری ایجاد میشه با همه ادبیات‌های قبل از خودش از نوع عربی که گفته شد، یک مستری ایجاد میشه که دیگه پر نمیشه. و ادب فارسی این هست که هست، یک توضیحاتی البته خواهم آورد. بله، اشمنگیر که اسمش راحتی بیان شنیدیم که به خاطر این کتاب زمان غرب شرقی بوده ساله ۱۹۹۲ که از اندرین منادیان این بود که غرب در حال زوال هست، یک نظریه انحطاطی در باره غرب داد. کسی بود که در این حال آلمان رو، آلمان بزرگ رو، از مدت ها پیش از اون که ایران شناخته شده بود تا حدی در مطالعات جدید اروپایی، اینها به نوعی مقایسه می کردن، قیاس می گرفتن آلمان رو از ایران که چه اتفاقی افتاد. از قبل از اون هم کسانی بودن که این کار انجام دادن، از جمله گوبینو که در زمان ناصر پیش آمد و وزیر مختار فرانسه در تهران در ایران بود. به ایران که رسیده و توضیح داده در باره تاریخ فرهنگ ایران و نسبت اون رو با دنیای آریایی به زبان اون وقت، وقتی توضیح میده یک جمله بسیار مهم در مورد ایران نوشته و گفته متاسفانه ایران و امان اهل ادب رها شده. کلمه که به کارگاه آلمانی فیلولوگن هست، یعنی لغت شناسان بیشتر. اول اونها شروع کردن به مطالعه در مورد زبانهای باستانی ایران و بعد فارسی جدید. این جمله جمله بسیار مهمیه. قبل از اینکه ما خودمون متوجه بشیم که اهل ادب دارن میراث اندیشیدن ما را در واقع غارت میکنن یا ضایع میکنن، میتونم بگم قبل از اون اونها متوجه شدن که ایران یک تاریخ اندیشیدنی داره که اون تاریخ اندیشیدن بسیار مهمه. آلمان ها از وقتی جلوتر از همه از این نظر به این مسئله پی بردن که آلمان خودشون میگن، بعضی ها مثل هانری کوربر در مورد ایران هم همون رو گفته، گفته اینجا کشور فیلسوفان و شاعرانه، کم جایی هست این همه فیلسوف و این همه شاعر در کنار هم زیسته باشن، در کنار هم فکر کرده باشن. اشپیگلر از این نظر متوجه شده بود که با اطلاعات بسیار اندک اون وقت که در زمان آلمانی میشد پیدا کرد، متوجه شده بود که ایران مهمه. فهم ایران این اجازه میده که برخی از اتفاقاتی که در یا برخ تحولی که در آلمان صورت گرفته، این تحول رو از طریق گذشته اون که ایران را شده نوعی توضیح بده. این نکته اول در واقع بحث من. از اینکه بگذاریم ادب فارسی از یک دوره‌ای که میتونیم بگیم دوره مغوله، درش اتفاق مهمی افته. اینکه قبل از اون شاعران بزرگی هم طبیعتاً بودند که بودند هیچ تردیدی نیست، ولی به نظر میاد که از دوره مغول به بعد یک اتفاق مهمی افته و این چیزیست که برای اهل ادبیات از نوع محفوظی که اسمش آمد در واقع برش قابل فهم نیست، برای اینکه این ادبیات در یک جایی در یک مختصرات مکانی و زمانی ایجاد شده و این میدان مغناطیسی خاص ایران دوره مغول هسته اجازه میده که ما تا حدودی بفهمیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. چرا شعرهای دو شاعر بزرگ ما یه بار ازش از سعدی و حافظ، چرا هر کدوم به نوعی در این دوره حدوداً آمدند و اینها مهمند قبل از ما قبل از این هم که ما فرش از این روزه این دورو در واقع کشف کرده باشیم یا بدونیم که مهمه که از برای ما همیشه مهم بوده، اما اروپایی ها هم محققین اروپایی هم از این زاویه اتفاقا دیدن اینو متوجه شدن. کوشش من برای این که بتونم یک توضیحی برای این عرضه بکنیم. ما می‌بینیم که از آغاز دوره اسلامی که منابع یونانی به ویژه و ایرانی، ایران باستان که بهشان اشاره شد ترجمه شد به زبان عربی، اینها مایه اندیشیدن فلسفی یا نظری ایرانی ها بوده. یعنی از فارابی رو ببینیم که به هر حال در سنت ایرانی اندیشیدن فلسفی جا میگیره تا آبدی نیشابوری، ابن سینا مهمتر از همه و سهروردی شاید بشه گفت باز هم مهمتر از ابن سینا در این دوره هست. در ایران هست که مشعل اندیشیدن فلسفی به نوعی زنده میمونه و روشن میمونه و ایرانی ها میتونن این رو حفظ بکنن. ایرانی ها در این دوره نخست در مفاهیم فلسفی اندیشیدن، از طریق مفاهیم فلسفی اندیشیدن. اما مغول یک اشاره میکنم به یک منبع بسیار مهم که به ما میگه که در چند جمله که چه اتفاقی افتاد. حتی ملک دوینی در تاریخ جهان گوشا میگه که بکنم بخارات اگر اشتباه نکنم شهر خیلی مهم نیست، میگه که مغول ها وارد شدن شهر رو قتل عام کردن و بقیه ماجره ها مسجد جامع شهر رو خالی کردن و اولاقهایشون رو بستن در مسجد. اسباشون هست که ایرانی ها بیشتر اولاقها رو فهمیدن از اسب مغول ها، چون بعدن از قربانی هم میگه که این عرعره قرار شما نیز بگذرد اینا در واقع اسب میدیدن ولی همیز میفهمیدن که اینا اسب سواره که اینا خرسوار هم در واقع و خیلی فهم میگه که این همی گذشتنیه. یه مسجد ها رو کلاه هاشون رو به مسجد ها به مسجد جامعه بستن، صندوق های مصحف رو از مصحف ها خالی کردن، ریختن دور قرآن ها رو و توش جو ریختن از واشه مصحف یا خراش رو بودشن اونجا مولانا خلال به شیخ بهبان که اونجا بود گفت که یا شیخ چه خبره؟ از اونجا رو بعدش نردبونه تقریبا نردبونه گفت که باد بینیازی خداوند در حال وزیدنه، سامان سخن گفتن نیست. حرف چیز مهم به جمعه ما در این دوره وارد در واقع دهه هایی از تاریخ خودمون شدیم که سامان سخن گفتن نبود. نمیشد فیلسوفانی از نوع ابن سینا، فارابی و سهروردی دیگه بیاد. اینجاست که به نظر من ادب فارسی یک گسستی با پیش از اون درش ایجاد میشه و از این به بعد هست که اندیشه فلسفی نظری ایرانی در صورت اندیشیدن ایرانی انتقاد پیدا میکنه به دوره بعد از مغول. یک شاعری که یا نویسنده شاعری که معمولا اسمش نمیاد و امیدوارم که اهل ادبیات خیلی بر من خورده نگیرند که اسم او رو اینجا میارم و رفت میدم به دو شاعر بزرگ اون دوره و این شخص، عبید زاکانیه. عبید زاکانی از صنف این شاعران است که در واقع نوعی از اندیشیدن ایرانی رو در صورت هر فردی گفته در هر آورده، اما به اعتباری قابل مقایسه از یک جهت، حتی از یک جهت به ویژه با حافظ. خب سامان سخن گفتن نبود و وضعیتی در وضعی در واقع در ایران ایجاد شد برای دهنهای بعد از مغول که اندیشیدن از نوعی که آخرین میراثخوار اون عبارت بود از حاجه نصیر طوسی به ویژه با اخلاق ناصریش، این چیزی بود که اون گسست در واقع در اینجا ایجاد شد که متوجه شدن این کتاب اخلاق، کتاب اخلاق بعد از مغول دیگه نیست. این سه شاعر رو میتونیم اینجا به هم رفت بدیم، این سه نفر که گفتن از این نظر میشه به هم اینجا رفت داد. در واقع به زبان انگلیسی اگر بخواهیم بگیم، در یک پارادایم واحدی به نوعی به دنیا می نگرند که اون دنیا نظریهش که عبارت باشد نظریه فارابی تا آخرینش، آخرین شاعرش که خواهد نصیری باشه، اون از درجه به لحاظ اخلاقی یا به لحاظ رفتش با عمل ما، اون نظر رفتش با اخلاق ما دیگه کارسال نیست. این رفت نمیشه توضیح داد یا بهتر بگم این اون پارادایم قبلی از درجه اعتبار ثابته. هر کدوم از اینها به نوعی توشش میکنن دنیایی رو ایجاد بکنن در حوزه شعر و ادب فارسی که اون دنیا جانشین خیالی یا جانشینی برای ایران قبل از مغول میتونیم بگیم به زبانی در فلسفی در عالم مثال چیزی رو ایجاد بکنن که جانشین ایرانی باشد که دیگر نیست، جانشین مناسباتی باشد و خصوصا مناسبات اخلاقی باشد که دیگر وجود نداره و دیگر از درجه اعتبار به عبارت دیست آمده. خود خواجه که بسیار آدم طبیعتاً هوشمندی بوده اعلان کرده بود که اخلاق یونانی اسلامی شده ما در دوره قرن اول هجری اون دیگر به درد نمیخوره، اون دیگه اخلاق نیست. در اوایل صفحه حدود 34-35 اگر اشتباه کنم اخلاق ناصری مینوری میگه من این کتاب رو نوشتم و این کتاب به نقل از حکمای متقدم نوشتم. خواجه خودش این در اگر فکر کرده رو کردن فکر میکردن یک فکر نمیکرده یک آگاهانه بیان روش میکنه فلسفه‌ای که نقل بکنند از متقدمین معلوم نیست که چیه، چون فلسفه جای اندیشیدن عقلی است و عقل رو هم که نمیشه نقل کرد. ولی خارجه میگه من این رو از این تمامی متقدم نقل میکنم. خب اما متوجه هست که این اخلاق دیگر تموم شده است. اخلاق از درجه اخلاق از درجه اعتبار ثابته. ناچار میشه که در ادامه میگه که البته اگر خواننده را اشتباهی گفتد و این را بخواند و گمراه بشود، البته کتاب اخلاق بیست نوشته است که بلکه ما رو از گمراهی نجات بده، اگر اشکالی پیش آمد و گمراه شد، من متضمن پاسخ نیستم و من مسئول گمراهی خواننده نیستم. در واقع گفته که نظر و عمل برای همیشه در ایران اینجا تمام شد، نظر بیش از مغول ما در اینجا تمام شد و یک دوره ای آمده هست که فقط سامان سخن گفتن نیست. کسانی که بعد از دنیا هر کدومشون به نوعی اکسل عمل رو سنت هر چیز بکنن، هر کدومشون به نحوی به این اکسل عمل نشون میدن. چیز بیه خیلی خلاصه تر میشه گفت که بید زاکانی اخلاق و اشراف می نیسته برای قریمه نزیده نویسیه و اخلاق ناصری و در اونجا اخلاق مرتبه مختار و اخلاق نمیدونم متفقی چیز اخلاق قدما که خب همه شکست کن اخلاق مرتبه مختار که درست دسته این مقابل اون رو میاره و اون اخلاقی رو مسئله میکنه در واقع به تحتر و بسیار بسیار جدی که اون اخلاق همون شده است. مثال های عجیبش رو همچنین میزنه به این دلیل هست اینجا قابل چارپم خیلی نیست. از نوع آدم های شخصیت ها خیلی بزرگ مثل متکله مثل ای جی بعد یا نمیدونم قطب‌الدین شیرازی عالم بزرگی در همه عرصه ها در اون زمان و اخلاق عملی در واقع عمل اینها رو به سخره میگیره و اینها معلمان اخلاق ما بودند. اما تنهایی دیگه اینا نمیدونیم اخلاق این یک مورد. حافظ گفتن به این اعتبار شباهتی به این داره که البته قیاس معفارت هر طبیعتا، اما حافظ در واقع همینطوره. تمام مسائل گرهی حافظ اینه که دو دنیایی رو در واقع ایجاد بکنه، دنیای ریا و سالوس و تزویر که اخلاق دستی نظری ما که بهش عمل نمی کنیم، اخلاقی که بهش عمل میکنیم، اخلاق رندی که بهش عمل میکنیم، اونم بهش نظریه نداریم. و من نظریه حافظ متکفل نظر اون نیست. اما اینجا اتفاق مهم به نظر من اینه که همطور که گفتم اندیشه ایرانی اینجا تبدیل شده به اندیشیدن ایرانی، منتقل شده به حوزه شعر. به این دلیل است که بعد از اون ما دیگه فیلسوف بزرگ نداریم و در واقع به این دلیل هم هست که حافظ رو فکر میکنیم دیگه سارالغیب، یعنی از غیب خبر میده. نه، حافظ اتفاقا از واقعیت ما خبر میده. اون واقعیت عبارت هست از این وضعیت ایجاد شده برای این ملتی که اخلاق نظری داره که در عمل به نظر میخوره، اخلاقی رو عمل میکنه که نظر درش نداره. خب این البته مشکل تاریخی ماست، من راجع به صحبتی نمی کنم، وارد این نمیشم. اما یک اشاره دیگه اهل ادب ببخشند که من دارم وارد این مسائل میشم، اما حافظ خودش متوجه بوده که داره چی کار میکنه و حافظ هم نگه میکنه از بحث کنه که بالاخره شرابش چی هست و میدونم کبابش چی هست و این صحبت ها گفته که من دارم چی کار میکنم، ولی جایی گفته که کسی متوجه نمیشه و جایی گفته که احتمال داری خیلی دقت نکرده باشه که اون بیت را مطمئن میخونم کجا گفته. ما معمولا خب قدرها رو میخونیم و از روش برمیشیم، در یک جاهای دیگری هست که برخی از شعرها همطور که یه متفکر بزرگ آلمانی قرن بیستم هم توضیحی در این مورد داده درباره یک چیز در مورد وضعیت دیگری اما اما میخوام سوء استفاده کنم و اینجا به کار بگیرم حرفون رو، که یک کتاب نیست به انگلیسی به نام Persecution and the Art of Writing مال لئو شتراس. اونجا میگه در دوره Persecution که معادله همون نیست که من از جوهیلی آوردم، در دوره هایی که سامان سخن گفتن نیست، شاید نویسندگان در جایی میگویند حرف اصلیشون که کسی اونجا نمیده و کسانی میروند دنبال اون حرف ها یا اون جایی رو میروند دنبال اون جایی که حرف اصلی گفته شده که عامه مردم میبینن، چون در این دوره ها سامان سخن گفتن نیست، جدال اصلی در واقع بین عوام هست و گروه های اندکی از نخبگان اگر بشه. حافظ خودش گفته من دارم چی کار میکنم میخونم یادم نمیمونه ببخشید. در مثنوی که در آخر دیوان اومده علاقه آهوی وحشی کجایی که اینو تقریبا همه بلدن، اما این بیتی که خیلی عجیبه: زبان را با خرد در هم سرشتن و زان تخمی که حاصل گشت کشتن. مثل بعدی فرح بخشی در این ترکیب پیداست، فرحش خیلی مهمی. ولی چی میگه؟ اولین باری که یک شاعری میگه که من زبان رو با خرد در هم سرشتم، حاصل اون رو کشتم. شعر من، شعر حافظ، حاصل این زبان و خرد در هم سرشته و کشت داده شده حاصل در واقع اونه. خودش میگه که من در واقع خرد ایرانی رو در شعرم که حاصل زبان من هست، شعرم که مبناش زبانه، در اون سرشتم. این که معادل حافظ در هیچ کدوم از در واقع فرهنگ ها اون زبانه که ناقل من بیزاری میفهمم هیچ کدوم از اونها نیست، اینجا اینکه آلمان ها متوجه شدن که حافظ شاعر بزرگی و فرانسوی ها بیشتر دنبال سعدی رفتند، این دلیلش اینه که سعدی شعر نابه ها فرانسوی ها داره. آلمان اندیشیدنه، کشور شاعران و نویسندگانه و سعدی کسیست که ببخشید حافظ کسیست که اینجا خودش خود من جمع کردن در یک جا. آخری حرف من در جمله من در مورد حافظ، اما برگردم به سعدی. در مورد سعدی اهل ادب از اون سنتی که اینجا صحبت شد و احتیاط کردن که بشتی نوشته یا اون شخصی که به نام حقاملشی کتابی نوشته به نام حکمت سعدی که یه مارکسیستی بوده، همین وقت میدونید که لاغل یه مارکسیستی بوده که این کتاب رو نوشته، احتمالش هم هست که زرتشتی بوده باشه، چون بعضی جاها فارسیش کلماتی رو به کار میبره، ترکیبایی رو به کار میبره، ترکیبای فارسیانه بله پارسیانه و بنابراین حدودا میدونیم که چی. خب اونا ایراد گرفتن که گلستان که ما این حرفی همه مهم میدونیم و دنیا مهم میدونه، گلستان کتاب بیرفتیست دشتی به نوعی گفته کنن، به نوعی گفته در باره مبارزه طلباتی که سردی بله بلخواهی فرضی اوقات از وقتی که جانب فقرا رو میگیره، بینوایان رو نمیدونم طبقات پایین رو میگیره، بعد علی جایی هم جدال سعدی با مدعی طرف علیا رو میگیره. منظورش هم اینه که نتیجه گیری اینه که موزه سعدی خیلی مشخص نیست که مثلا قرار که سعدی ماس باشه و موزهش هم از اول معلوم باشه تا آخر. من این نتیجه اینجا اصلا در رابطه به خاطر این تجربه آخر اینا همش دارید مقدرات نه بود. خب اینا رو به تدرات گفتن. مسئله اصلی من در رابطه این بودی که چقدر سعدی این که ما وارد اهل ادب عدد این که اهل ادب وارد بشن ما اینقدر سعدی برای ما مهم بوده، اما وقتی که اهل ادب وارد بشن گویی که برخی از این چیزا رو ضایع میکنن اهل ادب و ادبیات ما هم به نظر من از اونهایی که ببخشید از اهل ادب زیاده من دارم جدارت میکنم، اما برخی از این چیزهای بسیار مهم ما رو اهل ادب ضایع کردن. به نظر هم وقتی چه سعدی قد مهم بوده و گلستان مهم بوده، اما اهل ادب حرف دیگری میزنند. خب جوابش اتفاقا در همینجا جوابش در اینه که سعدی به خلاف کیخسرو هخامنشی که دنبال اینه که موضع سیاسی خصوصا موضع چپ مشخص داشته باشه موضع نداره. موضعی که من از این تعبیر میکنم به اخلاق در موقعیت. سعدی دنبال این نبوده که از اول بگه که یک گروه خوبن و یک گروه بدن. سعدی نگاه میکرده ببینید کیا عملشون با به نوعی با نظرشون قبل از حافظ سازگار هست. در اینجاست که جانب هم فقرا رو گرفته به زبان اونا البته و هم ارمیا رو گرفته، توانگران رو جانبشون رو گرفته و ناتوانان رو هم در یه جای دیگری گرفته. این تنش و تعارضی که در کتاب در گلستان هست از اینجا میاد که سعدی در ادامه توضیحات مقدماتی که عرض کردم، سعدی در واقع متوجه شده بوده هم مثل حافظ هم مثل عبید به نوع دیگری متوجه شده بود که اخلاق رایج و رسمی ما اخلاقی از درجه اعتبار ثابت، بنابراین اخلاقی دیگر نبود که موضع مشخص داشته باشه. علی رضا خواجه نصیر یا اون اخلاق یونانی وارد شده در دوره اسلامی دروغ همیشه بد است دیگه، هیچ بحثی هم نداره در اینکه دروغ بد است. سعدی گفته که معلوم نیست که اینطور باشه، ممکنه جایی دروغ اینقدر همتیزیت خوب نباشه، یعنی یک مناسبات دیگری هست که در اون مناسبات بسیاری از این چیزایی که ما رو در اخلاق رسمی فکر میکنیم که اینها جز رزیلت ها هستن رزیلت هم به شما بیاد. اما یک توضیح مقدماتی داره که باید میدادم ولی به عنوان آخرین بخش صحبت هم اینجا نظر میکنم و اون بحث تحول انقلابی که میتونی بگیم که سعدی در غزل انجام داده. انقلاب تغییر انقلاب غزل رو آقای پرنشایی در مورد حافظ به کار برده که به نظر من خیلی درست نیست، به یک اعتبار خیلی درست نیست، ولی به جلو تنظم در واقع این سعدی است که اتفاق اساسی میفته. سعدی است که ذهنیت سیال انسان که قدیمه ولی به نوعی انسان جدیده. ما امروز که از این برنگاه میکنیم چیزی از سابجکتیویتی جدید و اینکه خلاصه کنم درش وجود داره که در این قضل هست، در این جاری کردن ذهن انسان در قضل که هیچی سر جای خودش نیست، که تغییر بعدی مورد صدرا در حرکت جوهری و از نتایج اون تحول اون انقلاب در نظر هست که به نظر من سعدی میتونه اخلاق خودش رو در مبنای این محور مختصات جدید، این میدان مغناطیسی جدید اخلاق خودش رو هم مطرح میکنه. به گلستان در ادامه قدر هاست که قابل ادبیات سعدی است که قابل فهمه، چون سعدی کتاب دیگری هم نوشته به نام نصیحت الملوک که به هیچ سعدی نمیخوره، یعنی اصلا یه اهمیتیه، چون در اخلاق نویسی یا سیاست نامه نویسی رسمی اون رو نوشته، اون ادامه سیاست نامه نویسی رسمیه. بنابراین بیان است که نه زبانش مهمه و نه اون چیزی که در اونجا بیان میشه. گلستان اینقدر مهمه، علتش اینه که مبنای نظریش اگر بشه گفت این مبنای نظری در غزلیات هست که این چیزی از انسان جدید در قدیم اونجا ظاهر شده، چیزی از سابجکتیویتی جدید برای اولین بار سعدی در غزلیاتش آورده. این که شمس تبریزی میگه این لطایف که در زبان فارسی هست در زبان عربی نیست، و امروز ما میتونیم بگیم که اهل ادب از نوع محفوظ اصلا وارد این معمولات نمیتونن بشن، در واقع در اینجا که در یک جایی انقلابهایی صورت گرفته، گسستهایی هست که ادب فارسی این دوره در هفتم هشتم پاسخگوی اینه، در خودش رو با توجه به این مبانی تعریف میکنه که برای اهل ادب رسمی از اون نوع خصوصا و از این نوع مطالعات مقایسه ای تطبیقی قابل فهمی است. حتی من در واقع در اینجا تموم شده است، ولی یه نکته دیگری رو به عنوان طرح وقت برای پس در واقع میخوام بهش اشاره بکنم و که در نقطه آغاز این بحث داری من هم هست که اینجا جاش نبود که من مطرح کنم و هنوز هم بطور اساسی ناکامل و بسیار ابتدایی طرحش، و اون اینه که تاریخ و فرهنگ ایران در جاهایی تونسته چیزی رو ایجاد کنه که این اصطلاح کنم به کار بردم و این دوباره به نوع دیگر کار میدارم، ناحیه هایی در فکر و فرهنگ ما ایجاد شده که من بهش میگم جدید در قدیم. این جدید در قدیم هست، حالا من بعدن باید البته اینجا نمیشه توضیح داد، ولی این جدید در قدیم ما هست که اجازه میده یا در 50-30 سال قبل از مشروطه و بعد از مشروطه به ما اجازه داده که این ناحیه های اندیشیدن ایرانی رو، این ناحیه های فکر و فرهنگ ایرانی رو دوباره یک نوزایشی در واقع در اینها ایجاد کنید. این که شعر به هر حال جدید فارسی و شعر نیما بعد از نیما مهمه و یک دوره مهمی از شعر و تا حدی میشه گفت که به نوعی با ادبیات جهانی در جاهای رفت پیدا میکنه. علتش این هست که این شعر در واقع اون چیزی که جدید در قدیم بوده تونسته که اینها رو بار دیگه بهش بپردازه، بار دیگه بتونه که ازش استفاده کنه. نوع این چیزی که اروپا رو میتونه نوزایش در واقع رنسانس، رنسانس معنیش در اروپا این بوده، یعنی احیای فکر و فرهنگ روم یوناره باستان. از اینجا میخوام این نتیجه گیری رو خیلی سریع بکنم به یک جمله، اون اینه که این ناحیه های جدیده در قدیم ما بسیار مهمن. ما تا حالا بنده کافیش نپرداختیم و از حوزه های مختلف که ادب فارسی یکی از اونها اندیشیدن پناه جستن از اندیشه، تاریخ اندیشه به ایرانی در اندیشیدن ایرانی به این صورت که الان توضیح دادم، این بسیار مهم بوده برای ما. کم بهش پرداختیم. چرا برای آینده مهمه یا برای این روز مهمه؟ ما این نتیجه رو از این بگیرم اگر روزی بتونم که اینا رو مباحث رو دقیق تر بکنم، اون این هست که ما احتمالا این مرتبه تنها کشوری باشیم که به خاطر این جدیدهایی در قدیم ما بتونیم یک رنسانس دیگر ایجاد بکنیم. ولی در بسیاری از کشورهای لاغر همجوار ما در این منطقه ما این اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ چون اون جدیدهای در قدیم رو ندارن. احتمال داره که این رو چون به محفوظ اشاره شد یا از اون سنخ در واقع مطالعات اشاره شد بگم که این اتفاق در جهان بخش مهمی از جهان عرب اتفاق نخواهد افتاد. به این دلیل هم هست که جهان عرب اینجاییست که هست، در این وضعیتیست که هست. چون چیزی برای اینکه رنسانس ایجاد بشه عرب ها میگن نهتر، برای اینکه این اتفاق بیفته باید ناحیه های جدید در قدیم وجود داشته باشه. بسیاری از کشورها حتی قدیمی ندارن. ما به دلایل بسیار پیچیده تاریخی رو داریم. به این دلیل هم است که در گذشته هم حافظی دادیم و هم سعدی دادیم که دوسی، خیام و غیره و نظامی. این که در یک جایی چندین گول ادبیات جهانی بتونه که در یک جا جمع بشن و در کنار این همه چیزی سوزان باید یک چیزی اونجا وجود داشته باشه. این اینجا وجود داشته. این که توضیح بدیم که سعدی همش رو از متنبیه گرفته، اگر هم بتونید اثبات کنید واقعا اینطوره، همه ادبیات سعدی یه معادل یه بیتی دو بیتی در المتنبی داره، اما تا اصطلاح ثانوی این اون نخواهد شد. مهم نیست که شما این از کجا میگیرید، مهم نیست که این و این در سعدی خیلی مهمه، در حافظ طبیعتا مهمتر، اینه که مهم این است که اون چی که شما از این موتیف ها، از این اشاره ها، کنایه ها، تصاویر شعری که از یک جای دیگری میگیرید، مهم اینه که شما با اون چه میکنید، چگونه با اونها میاندیشید. اگر همه سعدی رو بشه تحلیل داشت به متنبی، سعدی شاعر تراز اول جهانی سی سعدی درش نیست، اما متنبی رو تقریبا کسی در بیرون جهان عرب نمیشناسه. و این جمله آخری که میگه یکی از در فرانسی که گفتن که فراشدی ها ایران رو تا حد زیادی از طبیق چیز شناختن، سردی شناختن، سردی های سردی شناختن و اینقدر درشون مهم بوده که دیدگاه‌های مهم کارلوس اینقدر سعدی خوشش میاد که کسی به نظرش رو سعدی کارلوس گذاشت و سعدی کارلوس بعدا شد رئیس جمهور فرانسه و تقریبا در بسیاری از شهرهای فرانسه شما بدید یک مجسمه از سعدی کارلوس هست، یک کوچه ای هم به نام سعدی کارلوس هست، ده ها کتاب نوشته شده که خانواده این سعدی کارلوس که اسم کوچکش سعدی بوده و کارلوس فامیلش اون فامیل در فرانسه هنوز وجود داره و اسم فامیلشون شده ترکیبی سعدی کارلوس با چه.
در حضوریتی به همین با دوستم تشکر میکنم، سه سخنرانی بسیار عالی داشتیم از جناب آبدی، جناب دکتر سبزیانپور و دوست عزیز و دوران نوجوانی برافشانی.